بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت استاد حسین حسن صفحه 236 17 آبان 90
تمسک در شواهد مستعاره بودم اونها بعد نه یعنی بحث بعدی دوباره راحت میشه، یعنی اجتماع را که رچین راحت میشه
تا بعدی که از قرار بیاریم
بسید
راحت
میشه. بحث سخت ما این بحث مولا فرمان ما میشه تو بحث اجمال مخصص، یه تا اونجا بحث همشه
یه
حالا نه مرور کردیم حالا اجتماع رو تمام کنیم
تو باشه بریم کربلا چه کاری هستن
بسا بچه ها نرس کنیم
میگن مقدس اردلی باشه بیداشت با هم میرفتن کربلا هم تو راه میرفتن و بحث میکردن
جمع میکنیم مصلحت این رو
حالا اینو بگم برای شروع خوبه حالا امروزم روز آخر اجتماع فرق و میدهات نهی و فساد اینو آخرین جلسه بعد نیست ما هم گفتی که چیزه اون جهان علامه اینو بهتون گفتن این آیه دیباجی نقل کرد من از گفتم اینو که تو راه کربلا بوده آیه دیباجی من خود عده نهیدم آیه دیباجی نقل کرد دیباجی اصفهانی ایشون نقل کردش از آدرس هم به من داد من آدرس هم نوشتم من خودم تا وقت نکردم من ببینم که ایشون اینطور نقل کرد که حالا به نقل از ایشون خودم رایده که علامه هلی از هله میرفته به سمت کربلا حالی از آره برای فکرم کربلا بعد که اون داشته میرفته تو راه فکر میکرده کاش که ما با یه مجموعه با هم میرفتیم توی راه که داریم میریم بحث علمی هم میکردیم تو همین ذهن بعد یک مردی مثلا رو عالم سید هم چه مشخصات وجنات نورانی داره رد میشه بعد میگه خب حالا خوبه این هست میریم بالاخره شاید با این بحث کنیم اگه میگه باید شاید بلد نباشه چیزی وجنات دورانی داره شاید علمیت نداشته باشه شروع میکنه یه خود از مسائل جزئی و ابتدایی صحبت کردن و اونم جواب میده و بعد میپسنده میگه نه این مثل که یه چیزای بلده بعد میگه خب حالا اینا رو خودم میدونستم میخواستم این بحث رو شروع کنم که من داشتم قبلا راجع به این مسئله فکر میکردم مسئلهش ما یه چیز گفت من الان یادم نیست آره دیباجیان مسئلهش هم گفت بعد گفتش که اینو نرم داشتم روی فیلم که این چی میشه بعد یه چیزی میگه و اونم یه جواب فوری میده بعد میگه نه این به این سادگی هم نیست علامه علمی میگه اگه فلان بود اگه بهمان بود شروع میکنه حالات مختلف بررسی کردن اونم برمیگه میگه اگه اینجا نست داشت چی بازم این طرف رو میزنی میگه نه اگه نست داشته باشه اون تمامه ولی کو نست میگه در تهذیب در منزل در کتاب تهذیب صفحه فلان خط فلان این مطلب روایت میگه باشه یادداشت میکنه همونجا و که خلاصه صفحه فلان خط فلان اینجا روایت داره میگه باشه میبینیم اگر بود دیگه همینجوری انامه میده تو مسیر با اون بحث میکنه و خیلی خوشش میاد میاد مولا فاضل و میگه تو کجا درس میگی من سراغ ندارم مثلا درس کجا میگی اینا میگه من درس عمومی ندارم ایشون که نصیحت کردن که بالاخره نمیشه شما درس رو بگید حجت بر شما تمامه مثلا آدمی به این با فضیلتی با این بیان خوب با این وجنات چرا درس رو بینات داشته باشه اونم میگفته که من هم کمک میکنم این تو نیست که بی تفاوت باشم مثلا کمک میکنم مثل خورشید پشت هم این تشبیه هم میگه این باز دوزارش نمیافته میگه نه اینجوری نمیشه باید قشنگ داری درس بذاری حالا یکی رد میشه فایده نداره بعد اون آخر که بس بیا مباحثه بذاریم یه زبون نمی کنیم میگه که پس لااقل آدرسی بده که من هر وقت مثلا پیش اومد دوست داشتم بیاییم ما هم این بحث بکنیم اون زیر بار نمیم یه آن توازه داشته شد آدرس داشت دیگه آدرس خودشو میده میگه بیا مرسل فلان اونجا هر که برسی شیخ یوسف میشناسه میگه شیخ یوسف میگم فلانی پس تو بیا اینا باشو خداحافظی میکنن و اینم میگه خیلی من هی حسرت خودم من های حیفه یه همچین کسی باید این چیزا چرا آخه شما درست دارم بعد میگه وقتی تا میرسه منزل میره فوری کتابخانه منزل و کتاب تهذیب رو برمیداره صفحه و خط و یه درسته بعد یه دفعه شک میاد. نه هنوز نمیفته. شک که خب اون موقع که کتاب چاپی که نبوده، این از کجا میدونه صفحه فلان خط فلان کتابی تو کتابخونه من، این کتابی که تو کتابخونه منه، خود من نمیدونستم، اون از کجا میدونست؟ بعدم تازه من که از قبل اون نگفتم چه مسئله رو میخوام بحث کنم که اون بره قبلا روایتشو مثلا آماده کنه اینا. بعد میگه هر چی از خصوصیات چهره یادم بود نوشتم، هر چی از چهره رو نوشتم با خصوصیات امام زمان مطابقت میکنه. این شاید زیرکم بوده این علامه، نمیگه من امام زمان دیدم که بعد ما حالا بیافتیم مثلا چیز بشه، میگه من اون خصوصیاتی که یادم بود نوشتم. بعد آیه دیواجی میگه در حاشیه تهذیب اینطوری که تعریف میکرد، گفت در حاشیه تهذیب علامه زین این روایت میگه من یقین به صدور این حدیث دارم بدون بررسی سند. بعد این ماجرا رو ایشون میگفت که اونجا خلاصش رو نقل کرد، مثلا من خودم مراجعه نکردم که ببینم دقیقا چی نوشت و اینا، به نقل از ایشون. حالا شما ممکنه راه کربلا از این اتفاق براتون بیفته، شما انشاءالله انشاءالله.
راستش
که
گفت اگه
نست
داشته باشه من سر دیگه نست داشته باشه
ببینه عزیز دلم، شما اصول نه اصلا خودمون خبری که میخوای الان بهش نگاه کنی اصلا همون نست، شما خیلی اصول ببین اشکال شما نه اصول، یعنی مثلا این اصطلاحات سید ابی آقای من گفتش که فلسفه و فلان، نه گفتم خب مثلا ما میخوام راجع هستی شناسی بحث کنم، من بحث میکنم شروع کردم بحث کنم گفتم فلسفه است، نه من که نگفتم اصالت وجود و حرکت جوان، مثلا میگن حتما کسی باید یه فلسفه باید یه چهار پنج تا اصطلاح بگه که بشه فلسفه، مثلا که کسی هم نفهمه ترجیحاً. اصول هم که قوامش به این اصطلاحات نیست، تحصیل حجته، تحصیل حجت میشه اصول. حالا به هر اسم و هر رسم و هر چی بخوای بگی، تو میخوای به روایت مراجعه کنی، خب اولین سوالی که کدام روایت حجته، کدام خبر روایت حجته، این کجا باید معلوم بشه، این باید تو اصول معلوم بشه. اصلا بدون اصول هیچ کار نمیتونی بکنی، خیلی راحت. آره این طور سیخ
کنم
بازم اصول هست، کما که اون زمانم که ائمه بودن پاسم زهر بوده
فضل ابن شازان واسه چهار امام اصول داشته،
آره شاید چهار تا امام بحث اصولی هم داشته. اصلا بگه میشه شما باید تحصیل حجت بکنی، ولی باید تحصیل حجت میشه علم اصول، علم اصول
یعنی تحصیل
حجت
میشه.
حقا علینا ان نسالکم قال چی؟
نه
نه نه فاصل ابن علی وشا اینا پرسید
شما که عرض کردید
کجا یه رو ادعا میکنید چی گفته تقیه است؟ حقا علیکم ان تجیبونا قال الله انشئنا عجبنا انشئنا امسکنا شئنا. حالا شئنا میتونه یه حیثش تقیه باشه، در این محدود به تقیه کی گفته باشه؟ بعد مگه اون جناب نرفته از عبدالعلا از امام صادق سوال کرد ناخونه افتاده بود، امام صادق وارد پرخاش مش گفت میگه تو قرآن نخوندی اینا از قرآن در بیاری؟ مطمئنا امام زمان هم از خیلی از این سوال همین جواب رو خواهد داد. دیگه خب تو مگه مثلا بعد چه کار میکردی اینقدر شهری ما رو گرفتی؟ خب بعد اینو میتونی از تو آیه در بیاری دیگه. اینجور نیست که هر مسئله جزئی، ببین همون زمانم هم که ائمه بودن هر مسئله جزئی رو اینطور نبوده، مطمئنا در زمان امام اصلا نخواهد بود، چون به قول امام خلیل چنین چیزی نه به صلاح امت است نه به صلاح امام. روال اقتضایی که یه بخشی رو اون در حال کسانی که به امام نزدیکترن به دست بیارن، مثل همه فنون و اینا، یه بخشی هم گیر میکنن برن به امام مراجعه کنن. 100% اگر امام باشه همین اصول هم خیلی میفته جلو، یعنی خیلی از این چیزایی که الان موقعیم حل کنیم گیر داریم حل میشه، همه اون رو پیشرفت میکنن هم پیشرفت میکنن. ولی این
تصور
خیلی امام نمی فکر نمی کنم بهتر از
اون
این اصلا امامتش مشکل داره،
خود سلام کفایی که قطعا امام
آره ولی اینطوری نیست، اصول قوامش به تحصیل حجته، این تحصیل حجت همون زمان عصر هم بوده الان هم هست بعد هم خواهد بود، قوامش به این نیست که شما اصطلاحات رو استفاده کنید که آخوند گفته یا اصلا اصطلاحات دیگه استفاده کنید، اصلا اصطلاحات که قوام علم نیستن. هر کس که تحصیل حجت میکنه هر بحثی که راجع به تحصیل به نهایت عامه نخواسته به نهایت عامه باشه میشه اصول، چه اون زمان چه الان و چه بعدا. این تصور که فکر میکنن نمیدونم اگه روایت ما بریم دنبال اصول از روایت فاصله میگیریم، بریم دنبال روایت از اصول فاصله میگیریم، اینا درست نیستش. تا روایت شناس درست اصولی هم هست. اصولی درست روایت شناس هم هست، آیه شناس هم هست، جدا از هم نمیشه. بگذاریم این، حالا خواستیم اشتران رو تمامش کنیم. یه بحث مونده بود سر استقرا و اینکه اونا دوتا مثال آورده بودن، یکی اون مثال ایام استظهار بود که بحث کردیم، گفتیم که حالا اینا حرف زیاد داره، منطور بخواهم ادامه بده فکر درس میمونه، اینا حرفای زیاد اینجاست که مهم هم خورده خورده لابلا درس ها میگه همجوری در طول، ولی یه جایی بخواهم بگم درس میفته. اون مثلا لابلای درس را برای رفع خستگی یه نکته شو میده، ولی یه حقیقته، شما اگه میخواید تو هر شاخه از علوم اسلامی، چه فقه، چه اصول، چه فلسفه، اینا که الان من میشناسم، اونا که نمیشناسم هیچ، پیشرفت بکنید باید هم قرآن شناس باشید، هم روایت شناس باشید، هم تتبع در کسانی که قبل از شما راجع به اون مسئله کار کردن داشته باشید و هم توان استدلال عقلی داشته باشید. هر کدوم اینا گیر داشته باشه تو رشته کارتون به گیر میخوره، چه فلسفهش، فلسفه اسلامی منظورمه، چه اصولش، چه فقهش. اما مثالی که اینا برای استقرا آوردن دو تا مثال بود، که استظهار بود که گفتیم بابا اولا استقرا باید قطع آور باشه، این دو تا مثال قطع آور نمیشه، تازه الان برفرض استقرا زنی هم قبول کنید دو تا مثال زن هم نمیشه، زن قوی اون هم نمیشه. بعد مثلا مثال غلط حرمت استظهار نمازش حرمت تشریعیه، و چهارم اونا هم که حرمت ذاتی گفتن به خاطر استصحاب حیثیت در ایام استظهار آخر یا قاعده کلما هم کم گفتن. حتی دیروز توضیح دادن این آخری رو داره رو مبنا اونا میگه، ولی خودش قائل نیست راجب کلما هم کم که تو رساله دماغ سلاسش آخون بحث میکنه و اونجا قائل میشود به این که کلما هم کم از روایت، اونی که از روایت کلما متن روایت نیست، از روایت قرار استخراج میشه، اونی که از روایت استخراج میشه به این گلوگشادی نیست، مثل مثلا زن ذات عادت وقتیه یا عددیه یا وقتیه تماس که به محض اینکه خون رو دید و امکان میدید حیزه فهو حیزون به احتمال اعتراض. و استصحاب هم مختار چیز نیست علل واحده، چون استصحاب استقبالی عدم انقطاع که جاری میشه اون سببیه و جلوی استصحاب حیزیت رو میگیره، نتیجه عکس میده، ازا حرمت تشریعه. بعد اینو مثال وضوع، اون سه تا نقد اول دوباره تکرار شد که آقا این قطع آور نیست، این دوتا مثال زن نمیشود و اصلا این تشریعیست، و الا ما علل قاعده طبق احتیاط فتوا میدادیم، نمیگفتیم یحرقو هما آیت همه. و جواب آخر دیم که اصلا این تعبدیست، یعنی اصلا اینجا چون دوتا روایت داریم، موثقه سماعه داریم و روایت عمار داریم، تعبدن خدمت شما عرض شود که حکم به چیز کردیم تیمم میکنیم، و الا خودمون بودیم که یوفه نمیکردیم، سرش شدیم. حالا یک تلاشی کردن که سری برای فتوای امام بگرد، یعنی اون نظر امام در موثق سماعه رو گفته یهری مهما و یتیمم بکنش علال قاعده. مده این تلاشی که اینا کردن در صورتیه که آب آب قلیل باشه، چون اگر آب آب کور باشه این تلاش نافرجام بکنه،
کورو
چه میگه؟ یهوری دارم منطقه خوبی دارم نه کورو چه
میگه؟
اناهان داره صدر حدیث، این اناهان هم تقویت میکنه که آب آب قلیل بوده، یکی از دوستان هم بود. حالا در آب قلیل خواسته اینو قادرمندش کنه، چطوری؟ خب اینو میدونید دیگه، آب قلیل تطهیرش تعدد میخواد و به مجرد برخورد نجس میشه، با تا قصالش جدا نشه و تعدد پیدا نشه پاک بگید نمیشه، به خلاف آب کور، آب کور به مجرد ملاقات پاک میدونه. خب این خصوصیت رو توجه داشته باشید تا اینها چجوری راه حل داده میشه. گفتن اگر شما وقتی با آب اول وضو گرفتی، با اینا اول وضو گرفتی، بعد با اینا دوم میخوای وضو بگیری، بعدش میخوای نماز بخونی، یه نماز بخونی که آن در توجیه میکنه، اگر با یا آب اول نجس یا آب دوم دیگه مگه نمیدونی؟ اگر آب اول نجس بوده، خب آب دوم که شما ریختی همون لحظه ای، مثلا اینجور میگم، همون لحظه ای که آب دوم رو میریزی رو دستت، علم داری که این دست نجس شده، یا آب اول نجس بوده با اون نجس شده، یا آب دوم نجس بوده با این نجس شده، چون اگرم آب اول نجس بوده با یه بار آب ریختن که تطهیر نشده. بعد شما شک میکنی که وقتی میخوای مشغول نماز بشی، میخوای الان شروع کنی نماز خوندن، شک میکنی که اون نجاستی که قطعا ایجاد شده بود یا با ملاقات آب اول یا با ملاقات آب دوم، بالاخره با یکی از اینا شده بود. علمم که نداری متحر اومده باشه برداشته باشه.
چرا اگر دومی آب قلیل باشه چرا تعدد میخواد؟ فرض اگه خون باشه چه اشکالی داره؟ آب میریزه یه بار تموم میشه.
اصلا حتی به تعدد نداره. یه جا همه بدنت، یعنی دست و سرت و اینا با آب اول بوده دیگه. وقتی که آب دوم میاد مثلا میاد رو سرت، اون لحظه میدونی که بالاخره یا سرت نجسه که آب دوم گوش ریختی، یا مثلا دستت که آب اول گوش ریختی.
برای اینکه بتونی نماز بخونی باید مجددا آب بریزی، یعنی باید آب تعدد جدا بشه بره، و الا خب شما بدنت نجسه دیگه. شما وقتی که دفعه اول آب ریختی صورت رو ریختی،
اون فرمایش درست هم از زمینه که این تعدد،
برای همین که وقتی میخوای مشغول نماز بشی میدونی مغازه بدنت پاک
هست. مثلا آب قلیل اگر فرض کنم خون باشه که تعدد نمیخواد.
بابا تو میخوای با این نماز بخونه، میخواد با این نماز بخونه، میخواد وضو بگیره نماز بخونه. وقتی که شما آب اول رو ریختی مثلا مغازه نجس شده دیگه، اگه نجس بوده حالا به محض اینکه آب دوم رو می‌ریزی مغازه که پاک نشده، بعد کل این مغازه تطهیر میشه تا دوباره شما بتونید نماز بخونید. اصلا آب قلیل
دیگه همش نمیشه دیگه شستن، یعنی در واقع این کار وضویی که داره انجام میده داره با آب قلیل داره میشوره، این داره.
نه شما یه تیکه آب می‌ریزی این کل که نریختی، بعد میای اینا دست می‌کشی بعد دوباره مسح کردی، بعد اون تو پات کشیدی همش نجسم در نجس شده قلیل بوده دیگه.
مشکل چیه؟
حالا بذار اول بذار بگم. خب وقتی اینطوری شد ما به کلیه نه گوش بده، به کلیه نجاست علم داریم. خوب دقت کنید، این کلیه نجاست اگه در به اصطلاح دومی جا شده بوده، الان هم که مشغول نماز شدی نماز چیه؟ بدن نجس. اگه در ضمن فرد اولی جا شده بوده، خب بعد از اینکه با آب دوم رو ریختی بدن چی شده؟ بگی تطهیر شده، در نتیجه کلیه نجاست بوده. یقین به ارتفاع کلی نجاست دارید، استصحاب میکنید کلی نجاست دارید. این کلی نجاست هم کلی نجاست چند دومه؟ دومه باید کنه. فقط فرق قصر و طبیلش برعکس اون مثال هم میشه. اگر آب نت خدمت شما عرض شد این آره، اگر یعنی اون نجاستی که ایجاد شده اگر در فرد دوم ایجاد شده بوده الان بدن نجسته، اگر در فرد اول ایجاد شده بوده الان بدن نجس نیست. استصحاب میکنم اون کلی نجاستی را که میدانم قطعا ایجاد شده.
استصحاب طهارت بکنیم
نمیتونیم، میشه کلی قسم ثالث. استصحاب طهارتش میشه کلی قسم ثالث. یه طهارت
تعارض میکنه این دو تا استصحاب، یعنی
کلی قسم ثالث میشه. حجت نیست چی تعارض میکنه؟
یا آب اول بوده که طاهره یا آب دوم بوده که نجس.
عزیزم شخصو که استصحاب نمیکنم، کلی نجاستی دارم استصحاب میکنم.
من نجاست دارم. خب
طهارت رو تصدیق، طهارت میشه کلی قسم ثالث.
قاعده طهارت باشه،
وقتی استصحاب باشه که قاعده طهارت جاری نمیشه. مطلب رو دقت نمی کنید. یه بار دیگه میگم خوب دقت کن. ببین آب قلیل اگه گرفته باشه، حالا کر رو بعد میگم، آب قلیل اگه گرفته باشه وقتی آب دوم میاد یقین پیدا میکنن به نجاست. چرا؟ چون یا آب اول نجس بوده که این موضع رو نجس کرده بوده، یا آب دومی که الان ریخته موضع رو نجس کرده. درست یعنی؟ پس کلی نجاست قدر متیقنه. اگر آب دوم نجس بوده الان که مشغول نجس شده همچنان اون نجاست چیه؟ باقی. اگر آب اول نجس بوده اینجا نجاست باقی نیست، مرتفع شده با تطهیر دومی. خب کلی نجاست استصحاب میشه مثلا کلی قسم ثانی. خب وقتی که استصحاب شد نمازش مشکل پیدا میکنه. پس تو آب قلیل یحرقهما و یتیممش درست میشه. اما اگر آب کور بوده
چرا دو تا نماز نمیخونه؟
نه حالا فعلا اون دو تا نماز کردن خودمون بود که احتیاط بکنه دو تا نماز بخونه و حرف خودمون حرمت تشریعه. الان داریم میگیم تو یه نماز بعضی خواستن این رو علل قاعده درستش بکنه. تو یه نماز
مگه
اینکه
بگید نماز بدون وضو خوندن حرمت ذاتی؟
شیخ ببین ما اول چی گفتیم؟ گفتیم ما قائلیم به حرمت تشریعی، ولی چون روایت اومده تعبدن میپذیریم که این کار حرام میشه و یتیمم درسته؟ حالا بعضی ها نسبت به یک نماز خواستن این روایت رو علل قاعده شو بده.
نه فایده نداره.
دارم میگم چجوری علل قاعده کردن میگه فایده نداره.
بعد بازش نداره
چون قرارمند نشته باشی. باز قضیه احتیاط هستش با دو نماز، قضیه تعبد هم هستش. درسته؟ آخرش به تعبد دیگه چیزی عوض نمیشه که. اما داریم میگیم چجوری علل قاعده کردن. اینا تو آب قلیل گفتن. تو آب کور نه.
یعنی بعد از
بعد از دو تا وضو باشه. بعد از دو تا وضو بخواد نماز یه نماز بخونه. این درسته میشه.
میگه
آقا دو تا وضو بگی.
مثلا به صاحبه
اون نماز واجبه، یه نماز بخونه دیگه. چون
نماز بخونه احتیاطاً.
خب اون جواب بود. ای بابا. آقا جان چند تا جوابه؟ یه جواب اینه که ما میگیم احتیاط بکنه، حرمت تشریعیه. درسته یا نه؟ این است. احتیاط بکنه، یه وضو بگیره، یه نماز بخونه، بعد با آب دوم موضع رو تطهیر کنه، دوباره وضو بگیره، نماز بخونه. این جواب دیروز بود، درسته؟ حالا جواب دیگه. بعد دیروز هم اینم گفتیم حتی که اینجا روایت وجود داره، روایت چون وجود داره میگیم یحرقهما و یتیمم میشه تعبدن. تا اینجا معلوم بود. حالا بعضیا خواستن در صورتی که بخواد با دو وضو یه نماز بخونه، دو وضو بگیره، یه نماز بخونه. مثلا یه با این انا بگیره، با اون انا وضو بگیره، بعد نماز بخونه. گفتن در اینجا اگه آب قلیل باشه یهوری قوم آویت هم علل قاعده است. این شو پس فرض کجاست؟ دو تا با هر دو وضو بگیره بعدش یه نماز بخونه.
روایت درست نمی‌کنه
که
نه.
روایت
درست
نمی‌کنه
چون امام می‌فرسته دو تا نماز.
واقعا اون که همون جواب دیروز خودمونه که گفتیم دیگه، خدا آخوندم گفت. داریم میگیم با صرف نظر از اون داریم حرف دیگه می‌زنیم. اون که سر جاش درسته از اونم برمیگه. اون سر جاش هیچی. یه مطلب دیگه داریم میگیم که آیا با حالا تو یه نماز دو وضو و یه نماز میشه اینو تصحیح که یعنی علل قاعده دانست یا نه این حرف رو یا نمیشه؟ باید بگیم تعبد این حرف رو. ولی که توی جایی که آب کور باشه، در جایی که آب کور باشه ما نمیتونیم علم پیدا کنیم به این که در یک لحظه قطعا موضع ملاقات نجس شد. چرا؟ چون اگر آب اول نجس بوده یا بعدش آب دوم دیگه، به محض اینکه آب کور دوم میاد اون پاک شد دیگه. اینکه کور که دیگه تعدد نمیخواد که یه دفعه بگیره یه دفعه آب بکشه.
تو کور هم با دست بریزه اونم نمیخواد بگیره زیر شیر وضو بگیره همونجا مشکل
هست. چیه؟
شیر
رو
باز
میکنه
پاک کردن.
آره اونم
با دست آب میگیره
دوباره همون شروعش
آب
غلیظ میگیره.
شیر
هم با دست کور وضو بگیره. شما میگی با دست میگیره میشه غلیظ.
نه
میگم غلیظ است. فرض کنیم با کور وضو بگیره. درسته آخرش اینجوری شده. با کور وضو بگیره. ببین بحث اول یه چیزی شده از کمر مال بحث بحث از اول نگرفتید. چون از اول نگرفتید هی چیز میزنید بحث هست تصویر بحث یادتون نره. چند تا جواب دادید، یکی جواب استقلال غلط قطعی فلان بهمان، یکی رسید تا تعبدیه. حالا آیا امکان دارد در با دو وضو با یک نماز بگیم تعبدی نیست در دو وضو یک نماز علل قاعده است؟ بعضی ها تلاش کردن بگن که امکان دارد و این تلاش رو در آب قلیل گفتن نه در آب کور. چطور؟ اومدن در آب قلیل استصحاب کلی نجاست به صورت کلی قسم ثانی تصحیح کردن. این حرف سر این بود، درست شد؟ پس حالا این دیدم با دستش بگیره بریزه، خب اون دیگه قلیل دیگه، اون کور نیست که از بحث میره.
شما خود دارید یعنی هیچ وقتی کسی وضو میگیره همه
مواضع
وضوش نجس میشه.
سب کنم یه نکته آخرش میگم، شاید شما همونو میخواید بگید تمام شد. اما اگر کور بود، اگر کور بود اینجا استصحاب مثلا نجاست نمیتونه بکنه، چون کلیه نجاست قسم ثانی براش درست نمیشه که یقین پیدا کند در یک آن این موضع نجس بوده، اون تا نمیداند فرد طویل بوده یا فرد قصیر. این نمیشه، براش میشه کلی قسم ثالث. میداند که یک نجاستی ایجاد شده ولی نمیداند اون فرد اولی بوده که اگر بوده رفته یا نه فرد دومی بوده که دسته با اون ایجاد شده. یعنی منشأ شکش تردد بین دو فرده که اون فرد نجس کدام بوده. اینجا اگه باشه خب شک بین طهارت و نجاست داره، قاعده طهارت چی میشه؟ جاری میشه. لذا این حرف فقط توی آب قلیل تو آب قلیل علل قاعده کرده، گفته استصحاب کلی نجاست جاری بوده. آب قلیل و یه نماز، دقت کردید؟ پس این رد حرفای قبلی ما رو نمی‌کنه. حرف قبلی دیروز ما این بود که احتیاط بکنید با دو تا نماز، یه وضو یه نماز، دوباره یه وضو یه نماز، اون رو رد نمی‌کنید. این دو وضو یه نماز رو خواست علل قاعده بکنه. بگو بذار اینم بگم تمام بشه. یه لحظه وایس اینا بگم، یه چیزی اینجا نوشته بودم بخونم براتون. یه صلوات داشتید پیداش کنم. خب گوش بدین، گوش بدین رو این که میگم فکر کنید، این رو این اشکال فکر کنید. چه آب قلیل باشد چه آب پر باشد، در هر دو صورت وقتی که دستمان را در آب دوم میبریم علم اجمالی پیدا میکنیم که با آن عضو، با آن عضو، آن بخشی از عضو که داخل آب است نجس میباشد، با و علم اجمالی پیدا میکنیم آن عضوی که داخل آب است نجس میباشد یا آنچه که بیرون آب است نجس میباشد. یعنی شما وقتی که آب کور رو دارید تطهیر، کور رو میخواهید تطهیر بکنید، این وقتی که آب رو میخواهید وارد آب کور بکنید، دوباره یه بخشی از بد با آب برخورد میکنید. اگه آب دوم نجس باشه، این بخشی که الان داخل آب دومه نجسه. اگر اون پاک باشه، اون بخشی که بیرون از آب پاکه نجسه. بله، بنابراین علم اجمالی میگه یکیش نجسه. و خب وقتی که چنین علم اجمالی ایجاد شد، لذا نمیتوانیم قاعده طهارت را جاری کنیم، چون اجرای قاعده طهارت در دو طرف علم اجمالی مستلزم مخالفت عملی قطعیه و در یک طرف مستلزم ترجیح بلا مرجح است. در نتیجه حکم به تیمم در میان دو آبی که علم اجمالی به نجاست احدهما داریم، در صورتی که با یک نماز بعد از هر دو وضو بوده باشد، علل قاعده است. ولی چون میتواند بعد از هر وضو یک نماز بخواند، این حکم را حکم تعبدی میدانیم و این توجیه را نمیپذیریم. روی مطلبی هم که خوندم الان فکر کنید.
یه
لحظه بپره
تو آب
دوم. خب حسد
کنید. نه خب اول میپره و خوشت میکنه وضو.
قذران چجوری بپره تو انان؟ آجام دوتا انانه.
خب نه شما فرض کردی کره.
آه یه کور باشه، نه میدونید که اصلا توش استخ داریم،
نه سرم توش بکش داریم، یه سال دست دست بس آقای کور اول اینکه باید خرجه بگیرد بسن یا حوبه شامل حوبه دینایی نمید،
یواشتر من بفهمیشون چی میگه، بگو
تو بس آقای کور رو شما باید فرج داری چه خصوصا اصلا نابینا اصلا نیدید، چون آقای کور به ست مراهاتی حدیث نمیشه، باید رزش تعریف میکنه، بس تو بس مسلسل، خب باش تو مسلسل اشتی مسلسل بس
الان چی رو اشکال میکنی؟ بذار من بفهم اول. الان تو بحث مرحوم آخوند گفتش که اگه کور باشه این قاعده نمیاد، چون استصحاب کلی نجاست نمیشه، قاعده طهارت جاری میشه. ما اشکال کردیم کورم باشه چون علم اجمالی درست میشه، قاعده طهارت جاری نمیشه. این حرف ما بود. حالا شما الان کجا داری میگی؟
میخوام بگم اصلا بحث آب کور و اینا بحث کورت برم که به هم قدیم، چون بحث مسلسله، شما آب کور هم باشه هر جوش مسلسله کشیده باید تحارت مسلسلش چیگاه کنم، باید سلش چیگاه کنم، مثلا تو دست دست رو این هم اطلاع کردیم دستش نجس به مجمانی داریم یا قاعده تحارت نمیم چون مجمانی داریم، ولی این بحث داریم که میخواد نماز بخونه این شخص دیگه مسلسله شما شدید تحارت
حاصل میشه من متوجهم شما چون این مسئله معقده ما هست، ما قاعده طهارت نمیتونه جاری بشه چون تو دست مثال زدم علم اجمالی وجود داره، وقتی قاعده طهارت جاری شد نشد، پس کل رو قریب مثل هم میشه در هر دو همون استثناء
قاعده اینجا قاعده طهارت فرض کنید جاری اگه بشه این بحث علم اجمالی تو دست جاری نکنن تو مسئله چی کام کام کنن برای تحصیل نماز
میشورمش بخور استثناء طهارت کلی قسم سالس میشه
چون تصویرش رو بگید چجوری قسم سالس
هم. ببین شما یک طهارت متیقنه ای داشتی که قبل از برخورد با این دعا بوده بره. اون یقینا رفته، اون فرد طهارتی که قبل از وضو گرفتن بوده اون یقینا رفته، حالا اما بالماء الاول و اما بالماء الثانی، درسته؟ شک دارید که آیا مقارن با ارتفاع او فرد جدیدی از طهارت ایجاد شده که همچنان باقی بوده باشه، چون فرد جدید دیگه، اون فرد قبلی که یقینا رفته. شک شما به خاطر ایجاد فرد جدیده که اگر مثلا آب دوم پاک باشه، فرد جدید طهارت الان هست. اگر آب اول بوده اون رفته، چون شک در حدوث فرد جدید میشه، میشه کلی قسم ثالث. رضا شما دید تو هیچ کدومشون استصحاب کلی طهارت نگفتن، چون قسم ثالثه. تو قرین گفت استصحاب کلی نجاست، تو کر اومد گفت قاعده طهارت. ما هم اشکالی که کردیم به قاعده طهارت بود، می‌خواستیم بگیم که آف کر و قرین فرق نمی‌کنن. شما بعد از کلاس میگم چی داریم میگیم؟ من احساس کنم دارید دفاع از رو میکنم، دارید فکر کنم یه اشکال بودی. ما هم عرضمون این بود این تفصیل بین کر و قیل نباید داد، چون اون علم اجمالی که پیدا میشه تو دسته اون نمیذاره شما قاعده طهارت جاری کنید. بنابراین چه کر چه قلیل جفتشون اگه یه نماز بخواد بخونه استصحاب نجاست میاد، اما خب لزومی نداره یه نماز بخونه، میتونه احتیاط کنه دو تا نماز بخونه. پس حکم در روایت میشه تعبدی. اینم عرض ما مثلا
چرا
استصحاب طهارت خاصه میشه کلی قسم ثالث. اینو بذارید بخونید، میخوام اون الامر ثالث هم بگم بعد از کلاس هستم، بعد بیاین توضیح میدم. او من جهت، این او من جهت آقا جون، این جواب دیگره، یعنی اون جواب قبلی سر جاش که آقا لو توزع من هما احتیاطا فلا حرمت فل بین که دیروز خوندید، اونا سر جاش. حالا علاوه بر اون یکی میگه چرا میگه تعبد، ما میتونیم تا یه حدود این رو توجیه کنیم. چطوری؟ از این جهت که این مبتلا میشود به نجاست بدن ظاهرن به حکم استصحاب، که این استصحاب کلی نجاسته، کلی قسم ثانی هم هست. چطور استصحاب کلی نجاست میکنه؟ چون یقین داره که حاصل شده نجاست در حالی که ملاقات میکرده متوضع از اناء دوم، یعنی اون لحظه ای که داره من الاناء متعلق به کیه؟ ملاقات این لامود بهتر ملاقات لل اناء ثانیه، اون لحظه ای که با اناء دوم آب برخورد کرده قطعا نجس شده بود. حالا چطور؟ اما به ملاقات ثانیه یا با ملاقات ثانیه نجس شده، یا به ملاقات اولا نجس شده و عدم الاستعمال، یعنی عدم العلم به استعمال، یا به ملاقات اولا نجس شده و الان علم ندارد به این که استعمال کرده است مطهری را بعد از اون تنجیس، ولو لولای وصلیه است، یا بگو همون حتی اگه حتی تطهیر بکنه با اون ثانیه موازه ملاقات اولا را. چون اگه ماء اناء دوم متنجس باشه اصلا موازه با همون اناء دوم نجس شدن، با همون اناء دوم نجس شدن دیگه، علم مطهر نداره. پس علم به وجود کلی نجاست داره، علم به وجود مطهر نداره. اگر فرد تنجیس اولی بوده از بین رفته، فرد تنجیس دومی بوده باقیه، خب میشه کلی قسم ثانی استثناء.
آب با ثانی اصلا نمیشه پاش بشه، چون اولی آب قلیل باشه دستش نجسه، وقتی تو آب قلیل دوم میزنه چون دستش نجسه آب قلیل دوم
نمیریزه
رو دستش، نمیریزه دستش بزنه دستش بزنه. من این
ظاهر اینا هم همین
دستش هم سپریزه.
نه این نعم استدراک از اون آوه، گو آوه ملاقات الاولا و دم استعمال متحرن میخواد استدراک کنه. استدراکش اینه که میخواد بگه این توجیه هم که شده راجع به آب قلیله، ولی در مورد آب کر دیگه این توجیه نمیان، که حتی خود روایت هم که انا داره ظهورش در آب قلیله، حالا نس نیست از ظهورش. نعم این نعم خواهد استدراک کنه، لا طهارت به مجرد ملاقات کی؟ ثانیه. اگر جوری باشه که به صرف ملاقات دومی پاک میشه، دیگه نیازی به تعدد و انفصال غساله نباشه، تو کر رو جاری اتفاق میفته. اینجا دیگه علم تفصیلی به نجاست مواضع ملاقات نداره تا بعد به صورت کلی قسم ثانی نجاستش رو چیکار کنه؟ استصحاب کنه. ولو علم داره که نجاست این مواضع یا حین ملاقات اولا یا حین ملاقات ثانی اجمالا ایجاد شده، ولی تفصیلا علم نداره. اینجا دیگه جایی برای استصحاب نجاست مواضع ملاقات باقی نمیماند، چون اون یقین را ندارد، یقین تفصیلی ندارد که این موضع نجس بوده. پس چی جاری میشه؟ قاعده طهارت اینجا محکم میشه. اشکالی هم که عرض کردیم این بود تو همین کرم دوباره یه علم اجمالی درست میشه، تو وقت درسته وقتی ملاقات میکنه با آب دوم کره، اون قسمتی که ملاقات کرده اگه نجس بودم همون موقع در همون لحظه چی شده؟ پاک شده. این درسته، ولی در همون زمان هم یه بخشی الان زیر آب دوم یه بخش نیست دیگه. علم اجمالی داره که یا این بخشی که زیر آب دوم نجسه به خاطر اینکه آب دومی نجسه، یا اون بخشی که الان زیر آب دوم نیست نجسه چون آب اولی نجس بوده. وقتی این علم اجمالی درست بشه شما نمیتونید قاعده یه بگو طهارت رو جاری کنی، چون میشن اطراف علم اجمالی دیگه. قاعده طهارت رو نمیتونید جاری کنی، پس فرق گذاشتن بین کر و غلی بلاغش میشه. روی فکر کنید
کامل شد
کامل
میاره
داخل
لسه شد
تا نسکه
مگه یه دفعه میتونه ببره آجون بلاخره دست که ببره از این ور از این
ور
از این
ور از این
یه اشاره بکنم روی فکر
کن،
یه
اشاره
بکنم روی فکر کن. توی ارتماسی روی فکر کنم، حالا باش بحث کنم چون این توابعی داره، توابعش هم زیاده، توابعش میشه که ارتماسی کامل درست نیستید که میخوام بگم. تو ارتماسی هم اگه بخواد همه رو ارتماسی انجام بده بعد که میخواد قسم بکنه، میگم قسم میخواد مس بکنه، مشکل مسه با آب زائد پیدا میکنه. میدونی چی میگم؟ خب پس با همین بیان
نمامی که بعد تشکیل کنه بیاد بیرون خوش کنه بعد
مگه این استخره دو تا اینا آب بیشتر
ما خواهی فرض کنه، میگیم فرض میشه این
حرف داریم روایت میگیم بحث در روایت مبصره انبار بود
فرض کن صورت مسئله،
صورت مسئله از این جد که روایت کلمه انا داره، ظهور انا هم در آبه، بگید
قرینه،
ظهورش در قرینه، بنابراین این نعم به بعد فقط فرض میشه چون روایت دیگه ظهورش در آب قرینه میشه دیگه، ما هم که آب قرینه توجیه کردیم.
نه حالا غیر اونم، یعنی اینجا که میگیم کور یعنی کور طاهره دیگه، یعنی آب طاهره ما میدونیم. یکی از
فرض روایتی بود که یکی از این دو آب رو میدونم نجسه و نمیدانم کدام، اگر بدانم پاکن جفتشون که دیگه بحثی ندارم.
بعد کور بوده که مشکلی دیگه داره، کور رنگ و مزه میخواد.
آقا جان کور اینا
کورش نجسه.
آقا جان اصلا فرض این هوا گرم بوده عین
نجس فرش
عین نجس با کور ملاقات کرده نجس شده، بعد هوا سرد شده این بود هرچی بوده طعم از دست داده، الان که این دو تا آب میخواد وضو بگیره خب یکیش نجس
ولی تو فرض کردن پاک میشه کنه
آقا جان
سبات رو از دست بده بس میگم پاک.
تغییر حسی که نیست، تغییر تقدیریه، یعنی این خود به خود بوده اتصال به کره پاک پیدا نکرده، سرد شده بوش رفته، الان چون نمیدونی کدوم یکیه دیگه کار دیگه چیزی میدید اصلا عجب غریب. خب بگذاری اینم بگم بس تامشون بعد از داسه میخواستم. یه بحث دیگه که ما یه تاله هرچی اجتماع هم رای مثال میزدیم، مثلا صلات قصد، روزه قصد، نمیدونم روزه رو مثال نزدیستی، صلات رو تا وضو رو مثال زدیم که وضو گفتیم مثلا اتحادی آب قصدی رو دست باشه، انزمامی مثلا آبش رو صاحبش راضیه ولی گسالش میریزه زمین، گساله آب وضو که میگیره میریزه زمین، صاحب زمین راضی نیست که مثلا آب ریزه رو شد، این میشه ترکیب انزمامیش دیگه، انزمامیش میشه که بعد گفتیم میشن اجتماع موردی یادتون باشه. و اتحادیش هم مثلا وضو با آب قصدی، نماز هم با قسم هم که زیاد گفتم دیگه، قرائتش مثلا میشه انزمامی، سجدهش میشه اتحادی. این مثال ها اینجوری میزنید، خلاصه مثال هایی که میزنید دو تا عنوان بود که دو فعل جدا بود، یکی صلات بود یکی قسم بود. اما حالا اگر فعلا یکی بود مثلا اکرام بود، بعد مضاف الیه فعلا فرق میکرد، مثل اکرام مثلا علما و اکرام استاد، درست میگم؟ اکرام علما با اکرام فساق، آیا بحث اجتماعی اینجا مطرح میشه یا نمیشه؟ سوال فهمیدی؟ تا حالا مثال هایی دیدن دو فعل جدا، دو عنوان جدا بود، صلات قصر، عنوان اکرام بود تا مضافانه رایش فرق کنه، اکرام علما اکرام فساق. اینجا بحث اجتماعی باید جاری بشه یا نباید بشه؟ به نظر میاد باید بشه دیگه، یعنی نظر بدوی این میاد بدون که خب اونی که میگه متعلق حکم عنوانه، مصلحت و مفسده مال عنوانه، بعد حیثی مطیع و آسی درست میکرد، اینجا هم باید بگه که متعلق وجوب مصلحت ملزمه در عنوان اکرام علما بوده، مفسده ملزمه در عنوان اکرام حساب بوده، درسته؟ بعد حالا این رفته مثلا به سوء اختیار آورده من حیث مطیع من حیث آسیب. این به نظر میاد اینجوری باید بگیرم، ولی وقتی میریم کتابای اصول نگاه میکنید هیچ کس اینجوری نبود، جوازی ها هیچ کدوم اینجا جوازی داشتن، همه اصلا رفتن فرمولای تعارض رو جاری کردن، یعنی تو اکرم العلماء و اکرم الفصحا رفتن ولات الفصحا رفتن قانونای تعارض رو جاری کردن، نرفتن قانونای اجتماع امر و نهی جاری کردن. قانون اجتماعی فرق میکرد، اجتماعی به نظر آن آخوند و مشهور تضاهم مناطی میشد، باید میرفت فرمولای تضاهم مناطی، درسته یا نه؟ یعنی میرفت اول اقوا غرض از خارج اگه درسته نشد از دلالت کشف کنه اقوا غرض رو فعلی اقتضای آخر اصول عملی، این چهارتا بود دیگه. اما اینجا رفتن اون فرمولای باب تعارض، جمع عرفی جمع عرفی نشد مرجعات باب تعارض. چرا این اتفاق افتاده؟ چطور شده که با اینکه علل قاعده به نظر میاد که تعدد اضافات هم ملحق بشود به تعدد تعدد اضافات، یعنی اکرام علما اکرام فصحا ملحق بشه به تعدد عناوین و هر کی اونجا هر چی میگفته اینجا هم همون رو بگه، چرا این کار را نکردن و قوانین باب تعارض را جاری کردن؟ روشنه؟ چی عکس میزنید؟
ملاک نبوده مثلا
توی یه طرف آخوندم همین عکس میزنه، میگه احتمالا اینجور بوده که چون در اجتماع نهی باید در هر دو ملاک را احراز میکردن، اینا با یه دلیل خارجی فهمیدن که اینا هر دو ملاک ندارن، یکی بیشتر ملاک بگید نداره، قانون تعارض را جاری کردن. بعد یه چیزی اینجا که اضافه میکنه میگه یا این بوده یا اینا امتناعی بودن که قوانین تعارض را جاری کردن. این حرفیه که ما اون موقع میگفتیم، اون موقع که شیخ فردشان هایی میگفت با تعارض از مرحومه های خویی نقل کردیم که اگه امتناعی شدی اونم توی اموری که ملاکاتش دستت نیست دیگه اجتماع امروی از تعارض قابل انفکار نیستن، یادتونه؟ چون ملاک دست خودت که نیست، کاشف هم که نداری، تعدد منات احراز نمیشه. اونجا آخوند نگفت، اونجا آخوند فقط تبدیل ملا بود، ولی اینجا آخر بحث امروز اینو میگه، میگه کسایی که این کارو کردن رفتن سراغ قوانین باب تعارض یا امتناعی بودن یا دلیلی داشتن که اینجا یه ملاک بیشتر نیست، یعنی کنه امتناعی باید قوانین تعارض را جاری کنن و این هم معینیست برای اون حرفی که اون مغزای خویی های تعویزان نخلید و فکر میکنی درسته، این هر حرف درستیست، امتناع اگه شد باید تعارض. حالا بماند مثلا دعوان رو اختیار نکن. خلاصه شیخ چی؟
امام رو فهمیده بودید
درست؟ امام هم میگه، امام البته ما حرف امام هم میگفتیم،
امام عدده چون فقط توی امزاری
امام آره اون درست هم حرف امام، من نه منظورم این اشکاله که میگفتی، بله آقای امام هم میگفت، بله امام تو تحصیل هم میگفت، آقای خود هم مطلع هم میگفتن، اینجا خود آخود میگه. این از این منطقه یه نکته میخواه از آشمند و سن بگم حیفه نگم، پس آخود چجوری حلش کرد؟ گفت که اینا احتمالاً اینجا از یه قرینه فهمیده بودن که اینجا هر دو ملاک ندارن، اول دو میگه یه خود پایین‌تر میگه حالا یا امتناعی بودن که رفتن سراغ تعارض یا اینکه از قرینه فهمیدن هر دو بودن. مرحوم هاشمند حسین جوازیه دیگه، هاشمند حسین جوازیه، اهل تحقیق جوازی، ایشون میگه قصه این نیست که ما در اکرم العلماء و اکرم الفصحا قدما نکردن ما هم نمی‌کنیم. قصه چیه؟ نه خوب گوش بدید، یه نکته مهم اینجاست. ببینید در اجتماع امر و نهی مثلا صله و ناتحصه، شما اگر نماز خواندی میتونی قصد بکنی میتونی نکنی، ببخشید اگر آره نماز خواندی قطعا قصد میکنی، اما اگر قصد نکنی لزوما نماز، اگر قصد کردی لزوما نماز نمیخوانی، یعنی اینطور نیست که دو طرفه باشه که انجام یکی با ترک دیگری و معصیت دیگری تلازم داشته باشه، ولی تو تعارض اینجوری نیست. مثلا تو تعارض مستقیم وقتی شما میگی اکرم لا تکرم، معصیت اکرم خودش تحقق لا تکرمه و معصیت لا تکرم خودش تحقق بگید اکرمه، درسته یا نه؟ یعنی معصیت یکی امتثال دیگریست، امتثال یکی معصیت دیگریست. جایی که اینطور باشه که امتثال یکی معصیت دیگری باشه، معصیت یکی امتثال دیگری باشه، قطعا تعارضه. چرا؟ چون تکاذبه، چون تکاذبه، نمیشود این دیگه هم مصلحت قاره داشتن مفسد قاره. یعنی مای اسفانی هم که جوازی هستیم، ما هم که جوازی هستیم که حیثی درست میکنیم، جاهایی درست میکنیم که امتثال یکی و لزوماً اسیان دیگری و بالعکس نباشه. اونجا میتونیم بگیم طبیعت صلاتیه مصلحت داشته است، طبیعت غصبیه مفسده داشته است. بعد این آدم که مثلا رفت این جای مختلف تحت هم هست این بس، بعد این آدم حالا رفت اون مکان غصب اهم بود، مثلا بهتر بود غصب نکنه، ولی اگر هم غصب کرد باز نمازش درسته، حالا یا من حیث این که مطیعه یا از راه ترتب که حالا اینا قائله. این حرف رو
میزن
سمت، ولی که این تو، ولی توی مثال هایی که مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء هست، شما بخواید لا تکرم الفساق من العلماء رو اسیان کنید چه اتفاقی میفته؟ اکرم العلماء کردی دیگه. شما بخواید لا تکرم الفساق من العلماء رو اسیان بکنی، باید اکرام عالم بکنی دیگه. اینجا نمیتونیم ما برگردیم بگیم مثلا فرض کنید جوازی هستیم من حیث این که حرمت اکرام مفسده غالبه داره، اون ورش مفسده غالبه داره، چون اینا دو روی یک سکه میشه.
بی
خیال میشه. یا راه بی خیال میشه.
یعنی اکرام نمی کنیم ولی اهانت هم نمی کنیم.
خب اون ایوا هست. یعنی پس قانون اجتماع رو پیاده نکردیم. اگر قانون اجتماع هم رای کتاب آشمان مثلا همین رو میگه، میگه اینجور جاها ما میریم سراغ فرمول های تعارض، نشد میشه تخییر آخرش. شما مخیلی بین اکرام آدم اکرام اگه مرجعی چی پیدا بشه. خب این قانون تعارضه، قانون اجتماع رنگ نیست. پس این که اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء را اینا قانون های تعارض رو روش پیاده کردن، نه قانون های اجتماع هم رو نه ایران، نه این بوده که شما میگید آخه خود چی گفت؟ گفت چون این از یه قرینه احتمالا فهمیدن که اینجا دو ملاک وجود نداره. سر یا این که اینترنت سر مطلبش اینه که راه حل هایی مثل جواز یا مثل ترتب در جاهایی که مخالفت اون منهیان ان ملازمه با بگید امتثال مأمورون به باشه نمیاد. ترتب هم اینجا نمیاد. ترتب میگفتی اهم رو انجام بده، حالا اهم رو اسیان میکنی، خب میتونی مهم رو انجام بده میتونی ندی، لااقل برو مهم رو انجام بده امر طولی. ولی وقتی شما مثلا فساق را اسیان بکنید، یعنی لاتون فساق را اسیان بکنید، اسیان اون مساویست با بگید اکرم العلماء، اینجا دیگه امر ترتبی و طولی هم معنا نداره. اینا دقیقا میشن مثلا حال تعارض. شما یه تعارض بگید، یه تعارضی که قبول دارید تعارض بگید با چی؟
بله
دیگه خواهم این بود یک فساق دیگه بسید اکرم العلماء لاتون رو سنده لات و سنده اسیان لات و سنده خودش سنده یه اسیان این که لات و اکرمت علما خودش اکرمت علما میشه. اینجا ها تعارضه و توی مثال اکرمت علما ها بخصم این بوده. سعی کردم ساده بنویسم، ساده شو برای خود بخونم.
سنده تو از ترکیب اتحادی باشه قهرن شما یک فعل رو انجام میدید، خود اون فعل
همینطور هم هست،
معصیت یکیه
همینطور هم هست و لذا تمام کاملا درست میگید. رضا تمام کسانی که متعلق و حکم را معنون میدانند، اینها باید این دفعه مزایای خدای تبریزی گفتن بین ترکیب اتحادی و انضمامی تفکیک کنن، یک دست نمیتونن سخن بگن. تو ترکیب های اتحادی هم که اضافه باشه همین بساط میشه. عبارتی که از آشان سه نوشتم بخونم براتون که هم ضبط بشه هم شما هم بشنوید. یک عبارت نه هم شما هم بشنوید. اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی، ساده نوشتم، اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی چه از نظر آنها که قائل به جواز میشوند که خود مثلا اسمانی میشه، چه از نظر آنها که قائل به امتناع میشوند و بعد با ترتب عبادت را تصحیح میکنند. آخوند با ملاک میخواست درست کنه دیگه، ترتبی نبود اما خیلی ترتبیه. این مربوط به مواردی است که ترخیص در تطبیق ممکن باشد، یعنی این امکان وجود داشته باشد که عقل در مقام ترخ تطبیق با اسیان نهی مأمورون به را انجام بدهد و یا مأمورون به را انجام ندهد، که اگر مکلف مجمع را آورد بین حرام و واجب ملازمی نباشد. مثلا مثل وضوء با آب غسلی در اینجا این بحث مطرح است که ما که جوازی هستیم میگیم من حیث مطیع و من حیث عاصی و برخی امتنایام از راه ترتب عمل را تصحیح میکنند، چون کسی که غسل میکند لزوما وضوء نمیگیرد، استیان لا تقصیب لزوما وضوء گرفتن نیست، پس معقول است امر ترتبی بنابر امتناع یا جواز بنابر اجتماع بودن. خب ولی در مواردی که اگر حرام را معصیت بکند قطعا واجب موجود می شود، اینها قطعا اجتماع امر نهی نیستند و امکان ندارد که قائل به جواز یا قائل به ترتب این موارد را تصحیح کنند. این هم ساده سرش کنید
مطلقه؟ آخه این اختلافی همون مطلقه توش شمولی بودن
البته اونم هست، چون ما در بحث اونم هست البته
این توضیحی که دادم
ولی که اونم هست به خاطر اینکه ما اونجا که میرزای قومی اومد گفت در اجتماع امنای ما نسبت رو وسط میکشیم، گفتیم به نسبت ربطی نداره یا توی ملوش باشه یا مطلق باشه، این تعیین کننده نیست. یه عبارتی از امام اونجا هم خودم یه اشاره داشت به این که ممکنه مطلق هم باشه باز اجتماع، اون بس اونجا هم هست فرق نمی کنه
اونجا معصیت
به تو مطلق هم بیاد.
الان این که
بذارید بخونم وقت تمام شد بعد از کلاس بپرسید بذار بخونم دو. از امر فرد دیات نهی بر فساد اون تمام شد اشتم الامر سالس علل قاعده باید ملحق بشه تعدد اضافات به تعدد جهات، یعنی تعدد عنوانات جهات یا عنوان مثل صلات و غسل که دو عنوانه، اضافات اکرامه، مثلا اکرام عالم اکرام فاسق مضاف الیه فرق کنه، ظاهره که باید ملحق بشه تعدد اضافات ملحق بشه به چی؟ به تعدد عنوانات، به تعدد متعلق بشه به لحوق، ظاهره که تعدد اضافات ملحق بشه به تعدد عنوانات و جهات در این که شأن چنین است، انهو شأن شأن چنین است اگر تعدد جهت و عنوان کافی باشد با وحدت معنون وجودن فی جواز اجتماع، که جواز اینو میگفتن دیگه، گفتن متعلق عنوان درست میشه، پس باید تعدد اضافات را هم مفید بدانن. اونجا هم میگم مثلا اکرام عالم مصلحت دارد، اکرام فاسق مفسده دارد، شما هم عالم فاسق اکرام کردید من حیثی مطیع و من حیثی عاصی. ضرورت هست، ضرورت هست لده کیه؟ لحوبه، لحوبه. خب باید ملحق کنن، چرا باید ملحق کنن؟ ضرورته که انهو، یعنی کی؟ تعدد اضافات، تعدد اضافات موجب می شود ایزن، یعنی همانند تعدد اضافات. ضرورته، چرا باید ملحق کنن؟ چون تعدد اضافات موجب می کند همانند تعدد اضافات اختلاف مضاف به این اضافات رو اختلاف پیدا می کنند به حسب مصلحت و مفسده و به حسب حسن و قبح عقلا و به حسب وجوب و حرمت شرعا، که بگی آه مصلحت غالبه تو اکرام عالمه، مفسده غالبه تو اکرام فاسقه، اینطوری بگی حسن تو اکرام عالمه، قبح تو اکرام فاسقه، وجوب تو اکرام عالمه، حرمت تو اکرام فاسقه. حالا اگر عالم فاسق و اکرام کرد شما جوازه بگی این هم مطیع هم عاصی، علل قاعده باید این باشه. پس مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق باید از باب اجتماع بشه همانند سله و لا تقصد بشه، نه اینکه از باب تعارض بشه، مگر اینکه از خارج احراز بشه که حکم در یکی از این دوتا خطاب، چون علل قاعده خطاب که بیاد ملاک هم داره دیگه، ما از خارج بفهمیم که حکم در یکی از این دو خطاب در مورد اجتماع مقتضی ندارد، از خارج بدونیم که یه ملاک بیشتر نیست. خب اگه بدونیم یه ملاک بیشتر نیست میشه باب چی؟ تعارض، درسته؟ کما هوه هوه الحال، این اگر ما بفهمیم تو همون صلات و غصب هم که یکیشون بیشتر ملاک بگید ندارن، اونجا هم معامله باب تعارض میکنیم. کما هوه این جریان باب تعارض احال است ایزن در تعدد عنوانین. خب پس چطور شده که تو اکرم العلماء لا تکرم الفساق آقایون فقها ها معامله تعارض کردن؟ میگه فمای و ترا آمن هم از معامله در با مثل اکرم العلماء، فقط این یکی هم نیست بازم هست، از اکرم العلماء لا تکرم الفساق معامله تعارض و ممن وجه، اینجا اون جمله‌ای که گفتم میگه یا بنابر امتناع بوده یعنی کنده اینجا پذیرفته که اگه امتناعی شدیم باید قواعدش رو جاری کنیم که این حرف در اونجایی که ما به ملاکاتش دسترسی نداریم به نظر میاد که امام هم گفته حرف درستی باشه، منتها قبلا شیخ اینو آخر نمیگفت. یا اینکه مقتضی برای احد الحکمین در مورد اجتماع وجود نداشته است، اون حرفی هم که از دانشمند حسین گفتم روش فکر کنیم. الحمدلله رب
العالمین.
میگه اگر دسترسی به ملاک نداشته باشی امتناع شدی میشه تعارض. چرا؟ چون شما امتناعی که شدی یکیش میمونه یکیش میمونه، اون که رفت با هم که دسترسی به ملاک نداری یه کاشف از ملاک نداری، پس نمیتونی احراز کنی وجود هر دو ملاک شد، اون میشه همون باب تعارض. شما هم همینه آقای خویی را قید، آقای خویی را قید نزدن، گفتن امتناع میشه تاورس. این نزدن بذار اول پس سوال درست شد. اونی هم که ما قبول داشتیم که چند دفعه بگم حرف امام که اگر امتناعی شدی چون یکی از خطابا میفتیم وقتی که افتاد اگه به ملاکم دسترسی نداشته باشیم یه دونش کاشه هست بگو ملاک داره و لنجه وجود دو ملاک مهرز نمیشه، میشه باب تاورس. این اشکال آخون قبلا اینجوری نمیگفت. آخون جواز امتناع یک کاسه میگفت در باب اجتماع دو ملاک، در باب تعارض یک ملاک.
اینطوری یه دونه شفتاره در باب امتناع.